بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تاکنون به فضل الهی دو روایت بر حجیت استصحاب خوندیم و هر دو روایت از طریق زراره بود. اتفاقا روایت سوم هم از طریق زراره است. روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان احدهما. روایت را مرحوم کلینی از شیخ خودش علی ابن ابراهیم نقل میکند. کلینی در سال 329 فوت شده. علی ابن ابراهیم هم در حدود 310. او هم از پدرش نقل میکند، ابراهیم ابن هاشم. این دو نفر قومی نیستن، اینا کوفی هن. از کوفه آمدن قوم، روایات کوفی ها را در قوم منتشر کردن. او هم از حماد ابن عیسی غریق الجحفه، اون هم ثقه هست. اون هم ان حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی ثقه، ان زراره که فوق ثقه هست. باز مرحوم کلینی این حدیث را از طریق دیگر هم نقل می کند، البته در آخر به حماد می رسد. نقل میکند ان محمد ابن اسماعیل نیسابوری. البته او دارد محمد ابن اسماعیل نیسابوری از منه. هر موقع از فضل ابن شازان مردی به نام محمد ابن اسماعیل نقل کند، این همان محمد ابن اسماعیل نیسابوری است. نقل میکنند ایشان ان الفضل ابن شازان، او هم ان حماد ابن عیسی، بعد به همان حریزه و زراره می رسد. بنابراین روایت در هر دو طریق صحیحه. اصلا برسیم به متن روایت. قال قلت له، مزمر است، من لم یدری فی اربع هو ام فی سنتین وقد احرز سنتین. کسی هست در نماز چهار رکعتیه، اما نمیدوند بر این که آیا این رکعت دومه یا رکعت چهارم، اما رکعت دوم را احراز کرده است، یعنی سر از سجده برداشته در حال تشهد خوندن است، یعنی میخواد تشهد بخواند، نمیدوند آیا رکعت دومه یا رکعت چهارم. حضرت میفرماید همینجا نماز را سلام میگوید و تمام میکند، یرک به رکعتین و اربع سجدات و هو قائما بفاتحة الكتاب و یتشهد ولا شیء علیه. البته صریح ندارد که سلام بگوید نماز تمام کند بعدن برخیزد دو رکعت مستقل و روی هم رفته استفاده میشود. البته این بخش کاری به استصحاب نداره. اونی که مربوط به استصحابه سؤال دومه. قال و اذا لم یدری افی سلاسن هوه او فی اربع و قد احرز از سلاس. نشسته است میداند سوم هست، ولی آیا این سومه یا چهارم؟ حضرت میفرماید که قام بلند میشه، فعواف الیها اخرى، یه رکعت اضافه میکنه، ولا شیء علی، شاهد، ولا ینقض الیقین بالشک. فقط این فقره مربوط به بحث ماست. البته فقرات دیگرم بعدن میخونیم، اونها ربطی به استصحاب ما نداره. قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء علي ولا ينقض اليقين بالشك. علمای ما این فقره را دو جور معنا کردن. معنی اول همون معنی مشهور است که با استصحاب تطبیق میکند، ولا ینقض الیقین بالشک، متعلق یقین عدم الاتیان در رکعت رابعه حفظ کنیم. لا ینقض الیقین بالشک، یقین دارد در این که رکعت چهارم را نیاورده، سابق یقین داشت. من یقین داشتم که رکعت چهارم را به جا نیاوردم، حالا شک دارم که آیا آوردم یا نیاوردم. بنابراین متعلق یقین عدم رکعت رابعه، در گذشته یقین داشتم که چهارم را نیاوردم، این یقین را نباید با شک بشکنم بگم آوردم. اگر بخواهیم این جمله را بر استصحاب تطبیق کنیم، همین لا ینقض الیقین، یقین به چه؟ به عدم رکعت رابعه. من یقین داشتم که چهارم نیاوردم، حالا نمیدونم آوردم یا نیاوردم، اون یقین سابقم را با این شک نشکنم. اگر اینجور معنا بکنیم، البته منطبق بر استصحابه. اما این تفسیر اشکالاتی دارد که باید اشکالاتش را رفع کنیم. البته این فقره تفسیر دومی هم دارد که شاید امروز به آن برسیم، شاید نرسیم. فعلا تفسیر اول را میخونیم، لا ینقض الیقین به عدم رکعت رابعه به شک فی الاتیان. چند تا اشکال بر این دارن، بر این معنا. اول میگن کلمه فعضافه ظهور در اتصال دارد، باید رکعت چهارم را متصلن بخواند. و این برخلاف فتوای علمای امامیه است. علمای امامیه اتفاق دارن که نماز احتیاط را باید جداگانه بخواند و همشون روایت عمار ابن موسای ساباتی را حجت می دونن. قال سألت ابا عبدالله عن شیء من السهو فی الصلاة فقال الا اعلمك شیئا اذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء. قلت بلا. قال اذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فسلم ما زنت انك نقصت. اتفاق نظر دارن که نماز احتیاط باید جداگانه باشد، یعنی سر شک باید سلام بگوید بعدن برخیزد نماز احتیاط. و هانگ حضرت می فرمد فعواف الیها اخرى، کلمه اضافه ظهور در اتصال دارد. این یک. ثانیاً خود فقره لا ینقض الیقین بالشک، این ظاهر این است که باید متصل بیارد. بنا شد که متعلق یقین چه باشد؟ یادتونه؟ عدم الاتیان به رکعت رابعه. اگر یقین دارد که رکعت رابعه را نیاوردی، نه یقین دارد، یعنی یقین داشتی رکعت رابعه را نیاوردی و این یقین را نباید با شک بشکنی، مختزای این یقین اتصاله. بنابراین استدلال با این فقره با اشکال مواجه شد. اون این است که مختزای فتوای امامیه جدا شدن نماز احتیاط از نماز اصلیه، یعنی سر شک باید سلام بگوید، از نماز فارغ بشود، بعدن نماز احتیاط را بیاره. و حال اینکه جمله فعضافه، یک یعنی یقین به عدم رکعت رابعه را با شک نشکنیم، متصلن بیاریم. در اینجا جوابهای گفته شده، دو جواب را ما نقل میکنیم. این دو جواب مانع نیست. جواب اول جواب مرحوم محقق خراسانی است. محقق خراسانی یه عبارتی دارد مجمل. من عبارت ایشون را توضیح می دهم. ایشان میفرماید که بله، البته کلمه اضافه را متذکر نمی شود، فقط به استصحاب. میگد مقتضای استصحاب دو چیزه: یک، یقین داشتم نیاوردم پس بیاورم، یک. دو، باید بیاورم متصلن. بنابراین استصحاب دو تا مقتضا دارد و به تعبیر ایشان اطلاق استصحاب دو چیز را ایجاب میکند: رکعت را به عرا نیاوردن بیارم، حالا که بیارم متصل هم بیارم. ما اولی را میگیریم، دومی را مقید میکنیم، بگیم دومی را قیچی میکنیم. چرا قیچی میکنیم؟ به خاطر همان روایت عمار ساباتی. روایت عمار ساباتی گفت نه، نماز احتیاط باید منفصلن باشد. بنابراین مانع ندارد که استصحاب اطلاق استصحاب دو چیز را ایجاب کند: اصلش را بگیریم بیاریم، اما اتصالش را قیچی کنیم به وسیله روایت عمار ساباتی. البته این تعبیرها به نظر من خارج از خلل نیست. استصحاب از نظر آقایان اصل محرزه. اصل محرزه یعنی چه؟ یعنی شاک را جای متیقن میگذاریم. اگر شما شاک را جای متیقن گذاشتید، آدم یقیندار چکار میکنه؟ هم میارد و متصرم میاره. اگر من والله بالله یقین داشتم که نیاوردم، چکار میکردم؟ متصرم میاوردم. حالا که استصحابم جانشین یقینه، هم باید بیارم هم باید متصرم بیارم. بنابراین تعبیرهای مرحوم محقق خراسانی خالی از خلل نیست که استصحاب اطلاقش دو چیز ایجاب میکند: یکش را میگیریم، دیگری را قیچی میکنیم. عرض کردم که این اصل محرزه. اصل محرز جانشین یقینه. یقیندار متصلم میآورد، باید شما هم متصلم. ولی در این حال میتونیم کلام محقق خراسانی را به گونه دیگر توجیه کنیم. اون این است که بله، شاک به منزله متیقن در دو چیز: یک، اثرش آوردن، اثر دیگرش اتصال. اولی را میگیریم، دومی را رفعیت میکنیم. چرا؟ به حکم ضرورت المذهب دیگه. اون بیش از ظهور چیزی که نیست، بیش از ظهور چیزی که نیست. از این طرف ضرورت مذهب میگه مفسر من منفصلن بیار، ما از این اثر دوم رفعیت میکنیم. در واقع این توجیه من کلام مرحوم محقق خراسانی است، ولی او به کلمه اطلاق تمسک کرده، گفته استصحاب نقض مطلقه، لا تنقض مطلقه. این مطلق دو اثر دارد: یکی را میگیریم، دیگری را مقید میکنیم. بنده میگم نگو استصحاب اطلاق دارد، نه، بگو این آدم شاک به منزله متیقنه. اما نسبت به متیقن اولین اثرش را میگیریم، دومی را نمیگیریم. چرا؟ به حکم ضرورت المذهب. آقایان خیال نکنید که دومی این اولی ها. آیا آخون میگفت استصحاب اطلاق دارد، لا تنقض اطلاق دارد. از این اطلاق یکی را میگیریم، دومی را نمیگیریم. بنده اصلا دوره بر اطلاق نمیچرخم. میگم این آدم شاک جانشین متیقنه. متیقن هر دو را میآورد، ولی ما در اینجا دومی را نمیاریم. چرا؟ به خاطر ضرورت مذهب. تا اینجا یک جواب گفته شد. بعضی ها آمدن جواب دیگر گفتن. اون این است که چه مانع دارد که در اینجا اصل قاعده تقیه ای نباشد، اما تطبیقش بر مورد تقیه ای باشه. دارم در کلمات ائمه اهل بیت که اصل کلامشون واقعی است اما تطبیقش بر این مورد تقیه است. مثلا منصور دوانقی امام صادق را روز شک احضار کرد، حضرت فرمود ذالک الی الامام، حکم امروز ذالک الی الامام، این سمت سمنا، این افتر که افترنا، اولی این واقع ذالک الی الامام، این حکم واقعی. اما دومی تقیه از تطبیقش بر منصور دوانقی از قبیل تقیه هست. یه مثال دیگر قبلن این را خوندم، راوی آمده خدمت حضرت، یبن رسول الله من قسم خوردم زنم را در آب دهم، زنم مطلقه باشد، اموالم صدقه باشد، غلامانم آزاد باشد، اما ان اکراه این قسم را خوردم. حضرت فرمود این اکراه اثر نداره. چرا؟ رفع عن امتی مستکرهو علی. اینجا در اصل حکم تقیه نیست، برای تطبیقش بر مورد تقیه. چرا؟ گفتی اون این است که اصلا قسم بر طلاق باطله، خواه ان اختیارم باشد خواه ان اکراهم، ولی چون طرف مخالف بود حضرت نمیتونست بگد بر این که قسم بر طلاق باطله، از راه دیگر وارد شد، گفت این اکراهه اکراه بی اثر. بگیم ما نحنفیم از این قبیل، لا تنقض الیقین بالشک، این درش هیچ تقیه نیست، اما تطبیقش بر این مورد که متصلن بیاره مختزای نقض و مختزای اضافه که اتصاله، این انتقیتنه. اصل کبرا تقیه نیست اما تطبیقش بر مورد. چرا؟ مورد میگه اضافه متصلن، نقض متصلن، اتفاقا تطبیق این قاعده بر این مورد از قبیل تقیه. پس ما اصل قاعده را میگیریم ولو در مورد تطبیق شده. فلک الخیار، یا جواب اول را انتخاب کنید، بگیم بر اینکه استصحاب دو اثر دارد، ببخشید شاک را جای متیقن گذاشتن دو اثر دارد، یکی را میگیریم دیگری نمیگیریم به حکم ضرورت المذهب، یا جواب دوم را بگیریم، بگیم اصل قاعده تقیه درش نیست، لا تنقض الیقین بالشک نیست، تطبیقش بر این مورد که لازمش اتصاله اون از قبیل تقیه است. تا اینجا از اشکال اول فارغ شدیم، اما سه اشکال دیگر در اینجا هست. سه اشکال دیگر بخونیم. از اشکال ثانی، الحمل علی الاستصحاب یستلزم التفکیک. این اشکال به کجا میخوره؟ عرض کردم آقایان بخوان درست بفهمن باید حدیث چی روشون باشد. من الان حدیث را میخونم، جایگاه این اشکال روشن میشود. اشکال حفظ کنیم، الحمل علی الاستصحاب یستلزم التفکیک. اگر بخواهیم لا تنقض الیقین بالشک را بر استصحاب حمل کنیم، لازم میاد بین جمله ها تفکیک قائل بشیم. خودم جمله ها بیاییم، لا ینقض الیقین بالشک یک، ولا یدخل الشک فی الیقین دو، ولا یخلط احدهما بالآخر سه، ولکنه ینقض الشک بالیقین چهار، و یتم علی الیقین پنج، البته و یتم علی الیقین فیبنی علی پنج، ششم ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. چرا تفکیک لازم میاد؟ اون این است که گاهی حضرت از یقین حالت نفسانی را اراده کرده، از شک هم حالت نفسانی اراده کرده، در بعضی از جمله ها از یقین رکعت متیقنه، از شک رکعت مشکوکه. گاهی یقین شک را گفته اون حالات نفسانی، گاهی یقین شک را گفته رکعت متیقنه و رکعت مشکوکه. حالا من با هم میخونم، شما بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا ینقض الیقینه به شک. این کدومه؟ یقین شک نفسانیه. ولا یدخل شک فی الیقین. اینجا از شک مراد رکعت مشکوکه است و مراد از یقین رکعت متیقنه است. و لا یدخل شک فی الیقین، شک را در یقین داخل نکنه. مراد از شک یعنی نماز مشکوک را در متیقن داخل نکنه، یعنی نماز احتیاط را وارد نماز قبلی نکنه. و لا یدخل شک رکعت مشکوک را در رکعات متیقنه. و لا یخلط احدهما بالآخر. اینجا هم از هر دو رکعت اراده شده. ولکنه ینقض الیقین، ینقض الشک بالیقین. در اینجا حالت نفسانی اراده شده. بنابراین گاه شک و یقین گفته شده حالات نفسانی، گاه شک و یقین گفته شده رکعت مشکوکه و رکعت متیقنه. بنابر مذهب نباید رکعت مشکوکه را، از مشکوکه کدومه؟ کدومه؟ صلات احتیاط. صلات احتیاط را نباید در آن سه رکعت متیقن داخل کنیم. جواب این واضحه، چون حضرت عرض کنم خواست حکم را بفرماید، هم قاعده را بفرماید، هم مورد را بفرماید، هر دو را گفته. حضرت تنها نمیخواست قاعده را بگه، علاوه بر قاعده میخواست مورد را هم تطبیق کند که در مورد نباید رکعت احتیاط را متصل کنه. ناچار شد که گاهی اراده کند از یقین شک حالت نفسانی را و گاهی اراده کند رکعت متیقن و رکعت مشکوکه. اگر حضرت در مقام بیان یه چیز بود، فقط قاعده میفهم لا تنقض الیقین بالشک، ولی علاوه بر این میخواست بگه که رکعت مشکوکه را که همان نماز احتیاطه در اون رکعات قطعی وارد نکنی، ناچار شد که گاهی از یقین نفسانی اراده کند و گاهی رکعت متیقن. از شک هم گاهی رکعت حالت نفسانی و گاهی هم از شک اون حالت اون نماز مشکوک. تا اینجا دو اشکال را خوندیم، حالا اشکال سوم را میخونم، ببینیم اشکال سوم چیه. این روایتی که شما با این همه مشکلات استدلال بکنی فقط به درد باب نماز میخوره. ما نمیخوام بگیم استصحاب در نماز حجته، ما میگیم من الطهاره الی الدیات حجته. این روایت اگر این اشکال ها را رفع کنیم فقط نماز حالت نماز را میرسانه. جواب این روشنه. قبلنم گفتیم هر موقع استدلال با امره، هر موقع استدلال با امره بدید ارتکازی شد، اون دلیل بر این است که مال همه موارده. حضرت میخواد با دلیل ارتکازی استدلال کند. ولا تنقض الیقین بالشک، یقین سنگ است، شک پنبه است، پنبه نمیتواند سنگ را بشکند. این یک دلیل ارتکازیه. این دلیل ارتکازی دیگه معنا ندارد که مختص به باب نماز باشد یا غیر نماز. البته این جواب در جای دیگر هم گفته شد. تا اینجا ما سه اشکال را خوندیم. حالا اشکال رابع میگن استصحاب در اینجا مثبته. البته این اشکال چهارم را باید آقایان کمی دقت کنند روشن بشه. اصل مثبت که بر همه روشنه. من نعرض کردم که هر موقع زید عرض کردم خدمتون که این باطه دهگه در آورد، یک قرن در راه فقیر بدهم. حالا زید مدت ها از چشم غائبه، استصحاب حیات میکنیم، میگن استصحاب حیات لازمه عادیش یا عقلش انباط لهجه است، اثر شرعیش چیه؟ عرض کنم صدقه است، صدقه ثابت نمیشه. چرا؟ چون بین مستصحب و بین اثر شرعی امر عادی واسطه است. استصحاب فقط زورش میرسد که اثر شرعی بلا واسطه را ولی در اینجا که همان دادن صدقه باشد مترتب بر استصحاب حیات نیست، در وسط انباط لحیه است، انباط لحیه یا امر عقلیه یا امر عادی. اینجا هم میگن استصحاب اتفاقا مثبته. چرا؟ دقت کنید، استصحاب این که یقین دارم، یقین داشتم رکعت چهارم را نیاوردم. لازمه اون کدومه؟ لازمه اون این است که پس اینه که دارم میآورم به عنوان صلات احتیاط، این رکعت رابعه هست. اثر شرعی رکعت رابعه کدومه؟ وجوب التشهد و السلام. پس بین مستصحب و بین اثر شرعی یک اثر لازم متوسطه، مثل فراموش شد. مستصحب ما من رکعت را به ارا نیاورده بودم، اصل نیاوردم. لازمه اون این است که پس حالا که میارم حاضحی رکعتان رابعتان، این لازمه عقلیه. لازمه این عقلی این است که پس من افکرم تشهد بگم، سلام بگم. بنابراین بین اثر شرعی و بین مستصحب یک امر لازم عقلی متوسطه و هو انه رکعتان رابعه. دو جواب گفتن. اولا میگن واسطه در اینجا خفیه، عرف به این واسطه توجه نمی کند. همین که بگن من رکعت رابعه را نیاوردم، نیاورده بودم، حالا که میارم، خب میگه حالا که میارم پس سلام بگو دیگه. متوجه نمیشه من که بین مستصحب و بین اثر شرعی یک امر عقلی متوسطه به نام انهازه رکعت رابعه. میگه من نیاورده بودم، حالا که میارم این رکعت رابعه است دیگه، بچه کن پس سلام بگو. بین مستصحب عدم الاتیان و بین اثر شرعی به اون واسطه که انه رکعت رابعه توجه نیست. جوابی بهتر از این است که بگیم اصلا سلام و تشهد مال فراغ از نمازه. تشهد و سلام لازمه فراغ از نمازه. اینم امر وجدانیه دیگه، من از نماز فارغ شدم، یا قبلا فارغ شده بودم یا حالا دارم فارغ می شدم. اگر قبلیه چند رکعت بود فارغ شده بودم، اگر سه رکعت بود حالا دارم فارغ می شدم. بنابراین فارغ شدن من یک امر قطعی است. تشهد و سلام اثر فارغ شدنه. تا اینجا ما توانستیم تفسیر اول را تمام کنیم، لا ینقض الیقین به شک تطبیق بر استصحاب کنیم. حالا آمدن این روایت را جور دیگر هم معنا کردن به نام تفسیر ثانی. اون تفسیر ثانی را شیخ اعلی الله مقامه گفته، ما هم متذکر می شویم. اصلا میگن این جمله ارتباطی به استصحاب نداره. چطور؟ اصلا میگن ولا ینقض الیقین به شک ارتباطی به استصحاب نداره. این بیان مذهبه که باید نماز احتیاط جوری بخوانی که یقین به براءت پیدا کنی. باید نماز احتیاط را به گونه بخوانی که یقین به براءت پیدا کنی. باید نماز احتیاط را به گونه بخوانی که یقین به براءت. ولا ینقض الیقین، یقین به براءت را با شک به براءت نشکند. چطور؟ در مذهب شیعه اگر نماز احتیاط را جدا کردیم، در مذهب شیعه اگر نماز احتیاط را جدا کردیم یقین به براءته. اما اگر متصلا خوندیم یقین به براءت نیست. چرا؟ لازمش این است که ما در اثناء نماز رکنی را آورده باشیم، رکوع و دو تسجده. حضرت میخواد بیان کند اون اصل را، ولا ینقض الیقین، یقین به براءت را، یعنی به براءت ذمه را نشکند، باشد که به براءت. اگر منفصلا بیارد یقین دارد که نمازش کامله و نقصی نیست. اما اگر متصل بیاره 50% ممکنه درست باشه، 50% باطله. چرا؟ چون رکوع را آورده و چون سجده ها را آورده. شیخ و دیگران، حتی شیخ الرعامله، این جمله را چنین معنا میکنه که اصلا ربطی به استصحاب نداره. ولا ینقض الیقین بالبراءه، امتثال یقینی را با امتثال شکی نشکند. جدا بیاری امتثال یقینیه، اما من متصلا بیاری یقین به امتثال نیست. اگر نماز قبلی ناقص بود امتثال هست، اما اگر کامل بود امتثال نیست. خب عرض کنم که جسارت نباشد، در هر دو یک اشکالی هست. اونچنان است که مذهب ما هم بی اشکال باشه. اگر متصلا بیاریم ممکنه نماز ما واقعا 4 رکعت بوده. اگر پاشم این را بیاره متصلا، البته رکن در وسطه، اما از ما هم بی اشکال نیست. اون کدومه؟ اگر مال ما هم در واقع 3 رکعت بوده، سلام بگیم بعد پاشم رکعت 4 بخونیم، مال ما هم اشکال داره. اشکال کدومه؟ چه کردیم؟ سلام گفتیم و از نماز فارغ شدیم، و حالی که رکعت ما رکعت 3 بوده. البته مال ما اخفه، قبول داریم که مال ما اخفه، مال اونها اخف نیست. باز تکرار میکنم، توضیح میدهم تکرار میکنم. اون این است که بنابر اون مذهب اهل سنت مشکل هست. چرا اگر اون رکعت من رکعت 3 بود بخوام متصلا بیارم میشود 5 رکعت، سجده و عرض کنم رکع در وسط نماز داخل میشه. واقعا در اونجا یقین به براءت نیست. 50% یقین به براءت اگر 3 رکعت بود، اما اگر رکعت 4 بوده اینه که آوردم، اینجا یقین به براءت نیست، بلکه در اینجا یقین به فساده. مال ما هم به گونه دیگر، اگر رکعت 3 بود، اگر رکعت 4 بود، این دو جدا بیاریم مشکلی نیست. اما اگر رکعت 3 بود سلام بگیم از نماز فارغ بشویم، این رکعت احتیاطی ما سبب می شود که در اثناء نماز چه گفته باشیم؟ تشهد و سلام گفته باشیم. اینم اشکاله. البته مال ما اخف از اونهاست، ولذا نباید جمله را چنین معنا کنیم، بگیم ولا ینقض الیقین بالبراءه فی الانفصال بالشک بالبراءه در ابتصار. همینطور که علما معنا کردن، جای دیگرم همین فقره آمده، باید حمل بر استصحاب کنیم. تا اینجا 3 حدیث ما خوندیم، تا ببینیم فردا حدیث 4 ما چیست انشاءالله تبارک و تعالی.